مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دیدار شرکت داشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، گفتگو کرده است.
در درجه اول من باید این رو اشاره بکنم که نروژ اقداماتی برای صلح و امنیت بین‌المللی معمولا انجام میده و من بعید نمیدونم که چون این دیدار در نروژ صورت گرفته با پیشگامی نروژ بوده در این جهت. اما از طرف دیگه هیئتی که این دیدار رو انجام داده هیئتی است که معمولا برای به اصطلاح توافق اتمی و یا در چارچوب توافق اتمی دیدار میکنه. بنابراین اگرچه آلمانی ها هدف رو به نوعی انکار کردن ولی اصل ملاقات رو تایید کردن، به نظر میرسه که هرچه باشه گام اولیه‌ای بوده در جهت رسیدن به یک توافقی که حالا ما میتونیم موقتاً اسمش رو توافق برجام بگذاریم، ولی من خیال میکنم که این برجام با اون برجامی که متوقف شده خیلی فرق خواهد کرد. قضیه برجام واقعا یک رد خیلی باریکی در این ملاقات داره. از یک طرف ما جمهوری اسلامی رو میبینیم که به نوعی مشروعیت بین المللیش تحت سوال قرار گرفته. این ملاقات میتونه در این جهت باشه که جمهوری اسلامی بخواد دنبال محکم کردن مشروعیت بین المللیش باشه. از طرف دیگه تحریم‌های گسترده‌ای هستش که روزانه توسط اروپا، توسط آمریکا، توسط هر کشوری تحت فشارهای افکار عمومی ایرانیان خارج از کشور داره اعمال میشه. جمهوری اسلامی متهم است به سرکوب، به حبس، به کشتار تظاهر کنندگان در سطح وسیع و مسائل مثل زندانیان دو تابعیتی و فعالیت‌های منطقی. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که برای کسب مشروعیت بین‌المللی حاضر است امتیازات فراوانی بده و حتی امتیازات کمی بگیره، به خصوص در زمینه‌های مالی که حالا به شدت بهش نیاز داره، که به هیچ وجه این رو نبایستی به حساب فقط مسئله برجام گذاشت، بلکه شرایطیست که دولت رئیسی حالا حتی توانایی دیپلماتیک و سیاسی دولت رئیسی تحت سوال قرار داره. آقای شمخانی و نمایندگان آقای خامنه ای هستن که همه جا دارن مذاکره میکنن و معلوم نیست که شخص علی باقری کنی که گویا در این جلسه هم شرکت داشته اصلا اختیاری داشته باشه.
عزیزان، پیرو این گزارش و ادعا مبنی بر دیدار معاون وزیر امور خارجه ایران با مقامات سه کشور اروپایی در نروژ و گفتگو بر سر برجام، وزارت امور خارجه آلمان اصل این دیدار رو تایید کرده، اما گفته که این نشست برای مذاکره نبوده بلکه برای اعلام موضع اروپا در مورد جمهوری اسلامی و تشدید تنش ها با آن بوده است. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
سال نو را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. انشاءالله که این سال بدون خشونت و بدون کشت و کشتار و بدون گیانی باشه. آقای خامنه‌ای حالا میفهمه که چقدر مردم عذاب میکشه از گرانی. اصلا آقا تو ایران زندگی نمیکنه. این میگه سال رشد اقتصادی، کدوم سال؟ کدوم اقتصاد؟ بگه سال دزدی، سال تفاوت، سال مرگ و میر، سال قحطی، سال بدبختی. بگی آقای خامنه‌ای شما مثل اونگه اصلا خبر از کوچه و بازار نه، چه خبر برسل مردم در میاد؟
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون، زن، زندگی، آزادی.
عید نوروز را منت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
عزیزان، مایل هستید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در کنج و کنار ایران و جهان برسونید؟ خب 0042 02 21-12، 21-12 و همچنین 13 در اختیار شماست. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست، برای اینه که شما خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. و ما بشنوید که در مورد دادگاهی در آمریکا رای به پرداخت 1,680,000,000 غرامت از دارایی های ایران به بازماندگان بمبگذاری بیروت داده. یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه رای داد که پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال 1983 میلادی، یعنی دقیقاً 40 سال پیش، در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان باید از محل دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ صورت گیره. جمهوری اسلامی به پرداخت 2,650,000,000 غرامت به بازماندگان بمبگذاری بیروت محکوم شده است و این بازماندگان توانستند 1,600,000,000 دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ را شناسایی و معرفی کنند. حالا بانک مرکزی ایران پیش از این شکایتی مبنی بر مصونیت حاکمیتی ارائه کرده بود، اما قاضی دادگاه روز چهارشنبه در حکمش اعلام کرد که این شکایت پیش از این در سال 2019 رد شده و بنابراین میتوان از دارایی‌های مسدود شده در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان استفاده کرد. حالا یادآوری میکنم که در بمبگذاری 23 اکتبر 1983 در پادگان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت پایتخت لبنان 241 سرباز آمریکایی کشته شدند. اما اجازه بدید که همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی که از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای سمیعی، این پرونده، اولا که به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. دوم اینکه این پرونده فراز و فرودهای بسیاری در 40 سال گذشته داشته، شاید لازم باشه که از شما بشنویم در اون باره.
با درود به شما بانو و عرض ادب و شادباش نوروزی خدمت همکاران محترمتون و کلیه عزیزانمون که صدای ما رو میشنوند. درست میفرمایید، این پرونده 40 ساله که در رفت و آمد هست و فقط و فقط هم به خاطر دروغگویی ها و فرافکنی های جمهوری اسلامی بوده که همچنان بر سر زبان ها باقی مانده و همچنان به قوت خودش باقی هست. همونجوری که جناب علی به درستی فرمودید، این واقعه در سال 1983 اتفاق افتاد. در سال 2007 خانواده های بازماندگان برنده یک غرامت 2.6 میلیارد دلاری شده بودند که اعلام شده بود که این نمیتونه پرداخت بشه. داد بانکی که در لوکزامبورگ پول بانک جمهوری اسلامی رو داره اعلام کرده بودن که نمیشه پرداخت بشه به خاطر این دولت دادگاهی امریکا از صدور همچین حکمی رو نداشته. در سال 2019 قانون رو مجدداً بازبینی کردن، دولت فدرال امریکا این قانون رو تصویب کرد که پرونده هایی که مربوط به تروریسم میشه میتونن دادگاه ها نظر بدن و میتونن غرامت رو از پول های بلوکه شده اون مملکت مورد نظر برداشت. به همین بود که دادگاه مجدداً پیشروی کرد و دیروز اعلام شد که این غرامت میبایستی پرداخت بشه از طرف جمهوری اسلام.
از اونجایی که این دارایی های بانک مرکزی ایران تلقی میشه، تصور میکنید واکنش ایران در حال حاضر به این مسئله چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی همون کاری که تا الان کرده، دروغ میگه، فرافکنی میکنه و سعی میکنه که با مقابله با رأی دادگاه و هی منتقل کردن مسئله از یک دادگاه به یک دادگاه دیگری صبر و حوصله خانواده قربانیان را از بین ببره و اونها اعلام بکنن که علاقمندی به پیگیری این مسئله ندارن.
آیا موفق خواهد شد؟ آیا موفق خواهد شد؟
به هیچ وجه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی سیاست از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه، ولی میبینه که دادگاه و رأی قضایی دادگاه‌های منصف دنیا همیشه مچ جمهوری اسلامی رو گرفته و این بار هم بار آخر خواهد بود. و جمهوری اسلامی سرانجام مجبور به غرامت خواهد شد.
آقای سمی، ظاهراً این تنها موردی نیست که غرامت شامل حال شده. بوده موارد دیگری از جمله انفجار در برج‌های الخبر، تصور می‌کنم در عربستان سعودی در سال 1996 که متهم است ایران که از طریق گروه‌های نیابتی خودش این اونجا رو به اونجا حمله کرده و انفجار صورت داده. حالا تصور می‌کنید اونها هم پیرو این مسئله میتونن غرامت‌های خودشون رو بگیرن؟
من شکی ندارم در این زمینه. چرا؟ چون در گذشته هم جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های بازماندگان 11 سپتامبر شده بود. پس این یک چیز جدیدی نیست و هر چقدر که این پیروزی‌های دادگاه‌ها بالاتر میره، به خصوص با استفاده از قانونی که در سال 2019 در امریکا تصویب شد که پرونده‌های مربوط به تروریسم قابل بررسی توسط دادگاه‌های امریکا هستند، جمهوری اسلامی راه فراری نداره. ممکنه پیش خودشون بشینن فکر بکنن میتونن فرار بکنن، ولی امکانش نیست، چون بالاخره با اهرم قوه قضایی کشورهای بزرگ مچ اونها رو خواهد گرفت.
تصور میکنید که لوکزامبورگ که قبلا گفته بود که تا محکمه در اون کشور به این مسئله رسیدگی نکنه نمیتونن دارایی ها رو منتقل کنن، فکر میکنید الان لوکزامبورگ مشکلی سدی بر سر راه این حکم باشه؟
لوکزامبورگ الان دیگه نمیتونه، برای اینکه لوکزامبورگ سعی کرده بود، اون هم به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی بر اونها، سعی کرده بود از این مقوله استفاده بکنه که چون دادگاهی که در اون کشور حکم ایالات متحده رو به رسمیت نداده، نمیتونه این یک، و دو چون دادگاه در ایالات متحده اجازه قانونی صدور نداشته. الان این مسئله برطرف شده و اجازه صدور قانونی، و دادگاه لوکزامبورگ هم نگاه خواهد کرد که آیا روابطشون با ایالات متحده براشون مهمتره یا با جمهوری اسلامی. پاسخ بسیار روشن هست، با ایالات متحده، پس مانعی سر این انتقال قرار نخواهد.
سپاسگزارم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی از واشنگتن همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، بریم و بشنویم از کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. همزمان با پایان سال 1401 خورشیدی، کیوان صمیمی نگاهی داشته به آنچه که در آن سال گذشت.
مهمترین رویداد در یکمین سال سده 1400 خیزش زن زندگی آزادی بودش. نه تنها طول سال 1401، بلکه در سالهای اخیر این حرکت که هنوزم تلیه‌های ازش می‌بینیم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. البته بدیهیه که این حرکت و خیزش مهسا روی شانه های اعتراضات قبلی ایستادن، یعنی روی شونه های خیزش 98، 96، قبلش 88 و همینطور اعتراضات آب، اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و همگی کامیونداران و جانبازان و بقیه مطالبه گری های صنفی و سیاسی. اینا همشون به همدیگه وصلن و از حرکات قبلی تغذیه میشن و یهویی و خلق و سایه به وجود نیمدن. راستش من خب با کلمه آرزو خیلی میونه ای ندارم، چون توش یه جور انفعال میبینم در واقع، به اضافه این که با رویا پردازی و ایدئالیسم هم میونه ای ندارم و بلکه دنبال چشمانداز ممکن و رئال هستم. به نظر من ما جزئی از واقعیت هستیم و واقعیت رو خودمون میسازیم، نه اینکه آرزو کنیم که فلان طور بشه. به جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یه قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیالی نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو برداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
از کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میشنیدیم. و ما هنوز به پایان هفته اول نوروز 1402 نرسیده. طبق آمار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در ایران، 325 تن در تصادفات رانندگی در جاده ها و سفرهای نوروزی جان باختند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر تصادفات منجر به مرگ دارد و تصادفات رانندگی در جاده های ایران به طور معمول در تعطیلات نوروزی به اوج خودشون میرسند. نسرین افشار از رادیو فردا.
در ایران یکی از خبرهای معمول نوروزی آمار مرگ و میر در جاده هاست، هرچند که آمار بالای مرگ در حوادث رانندگی در ایران محدود به نوروز نمی شود. طبق آمار اورژانس ایران، سالیان 18,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجات، در مورد خسارت وارده این تصادفات به اقتصاد کشور میگوید:
تصادف قابل جبران نیست. خسارت ما مثلا تو خسارت مادی میگه ما هر کسی که تو تصادف جانش از دست میده 5.4 میلیارد تومان به کشور مستقیم غیر مستقیم لطمه میخوره. میگه آقا تصادف 8% تولید ناخالص کشور رو به خودش اختصاص میده.
در سالهای اخیر مقامهای ایران دلایل مختلفی را برای توجیه بالا بودن آمار تلفات جاده ایران اعلام کردند، از جمله ایمن نبودن خودروهای ساخت داخلی، فرهنگ رانندگی و کیفیت جاده ها و کم بودن مساحت جاده های ایران به نسبت تعداد خودروها و بار ترافیک. اما پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزاف آنها، از جمله باز نشدن ایربگ حین تصادف، یکی از عوامل مهم تلفات در تصادفات است. با این وجود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت کامل از صنعت خودروسازی باعث قربانی شدن جان هزاران نفر در این تصادفات شد، حمایتی که نوروز امسال آن را پس گرفت.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده. خب کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضین. درستم میگن. حق با مردم.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار، در مورد کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران میگوید:
در خصوص بحث کیفیت پایین خودروهای داخلی، خب این یک موضوع از هرومنشمس هست که متاسفانه در واقع مافیای خودروساز در ایران در طی سالیان گذشته هیچ اقدامی در جهت بالا بردن کیفیت خودرو انجام نداده. عمده مرگ و میر در تصادفات رانندگی، همونطور که مسئولین خود جمهوری اسلامی به خصوص مسئولین سازمان راهنمای رانندگی بارها به اون اشاره کردن، ناشی از کیفیت پایین و ایمنی پایین خودروها است. به جز اون کیفیت جاده ها هم در ایران خوب کیفیت مناسبی نیست. یعنی هر سال ما نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمام ایام سال شاهد تصادفات رانندگی هستیم که منجر به مرگ و میر، نقص عضو و آسیب های اساسی به شهروندان میشه، و این در حالیه که هیچ اقدام مؤثری هم در خصوص در واقع حل این موضوع انجام نمیشه. عملا یک طرف مافیای خودروساز هست، یک طرف در واقع دولتی هست که کفایت لازم برای حل مشکلات در مسیرها و جاده های مواصلاتی در ایران رو نداره.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه 63 را از بین 170 کشور جهان در تلفات رانندگی دارد. تصادفات همسان در بالغ بر 10,000 نقطه خطرآفرین از دیگر عوامل تلفات جاده است که با روی کار آمدن دولت های مختلف همچنان اصلاح نشدند. اما آیا دولت راهکاری برای کم شدن آمار تلفات در سوانح رانندگی را دارد؟ داریوش معمار:
خب قطعا دولت در صورتی که یک برنامه ریزی مناسب داشته باشه، بر یک برنامه مثلا شاید حتی کمتر از 10 سال میتونه آمار تصادفات رانندگی رو مثل نقاط دیگه دنیا به حداقل برسونه. الان حتی در کشورهای همسایه ما مثل ترکیه هم و عراق هم آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی واقعا به اندازه آمار در ایران نیست. اولین قدم در این جهت میتونه این باشه که انحصار از بازار خودرو برداشته بشه، یعنی اینکه اجازه داده بشه خودروهایی با کیفیت بالا و با استاندارد بالا به لحاظ ایمنی وارد بازار بشن، خودروهایی که مردم توان خرید اونها رو داشته باشن. ما همین الان خودروهای بیکیفیت داخلی رو با قیمت گرونترین و ایمنترین خودروهای خارجی داریم به مردم میفروشیم. از طرف دیگه دولت اگر یک برنامه‌ریزی درست برای بهبود وضعیت ایمنی جاده ها انجام بده، خب این ممکنه مثلا 4-5 سال زمان ببره. علائم رانندگی، آموزش های مرتبط، در واقع تعریض جاده ها، بهبود وضعیت جاده ها، اگر اینها انجام بشه خب طبیعی هست که میزان تصادفات رانندگی در جاده ها در ایران بهبود پیدا میکنه. شما ببینید همین امسال در جاده تهران شمال عمده تصادفاتی که اتفاق افتاده ناشی از کیفیت پایین جاده و نبود ایمنی کافی در جاده ها بوده.
جاده های پرخطر بدون خط‌کشی و علائم راهنما و با نور کم از هم اکنون زنگ خطر تشدید بحران تصادف های رانندگی را به صدا درآورده است. اما با نادیده گرفتن مشکلات گفته شده برای کم شدن آمار تصادفات، رانندگان را به احتیاط بیشتر دعوت می کنند.
هنوز به پایان هفته اول نوروز 1402 هم نرسیده ایم و طبق آمار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران 325 تن در ایام نوروزی در تصادفات رانندگی در جاده ها جانشان را از دست دادند. از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
بازار تلفن‌فروشی سری
هردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. نوبت میرسه به یک پیام نوروزی از رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده مقیم هلند.
هیچ سالی نیست که بی تلخی‌ها و شیرینی‌ها پایان بگیره. تنها تفاوت میان میزان و ترکیب این تلخ شیرینی هاست. سالی که پشت سر گذاشتیم البته به لحاظ میزان تلخی‌هایی که رژیم فاسد ملاها با مرگ و شکنجه و تجاوز بر ملت ما تعمیل کرد هرگز از ذهن تاریخ پاک شدنی نیست، همچنان که شیرینی آغاز انقلاب زن زندگی آزادی و چشمنداز رهایی از یوغ اسلام فروشان حقیر هم هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد. این است که علی‌رغم همه این ترشیرینی ها نوروز باستانی رو به هموطنان آزادم تبریک میگم و همصدا با مولای بلخ میگم آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مجده دهید باغ را بوی بهار میرسد، باغ سلام میکند سرو قیام میکند، سبز پیاده میرود قنچه سوار میرسد. نوروزتون پیروز.
احمد سمیعی گیلانی، مترجم، مؤلف و ویراستار، پیشکسوت و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در سن 103 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، سمیعی گیلانی روز چهارشنبه بر اثر کهولت سن در منزل خود در تهران جان باخت. جعفر شجاع کیانی، عضو کیهانی با پوزش، عضو فرهنگستان، به خبرگزاری ایسنا گفته که پیکر آقای سمیعی گیلانی برای خاکسپاری به زادگاهش رشت منتقل خواهد شد. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگو با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، دیدگاه او را درباره کارنامه فرهنگی علمی احمد سمیعی پرسیده است.
آقای سمیعی عمده فعالیتشون و اصولا اهمیت کارشون در کار ویراستاری و نسخه پردازی هستش، هرچند که چندین کتاب ترجمه کردند و نوشتند و همشون از کیفیت بسیار بالای برخوردار بودند، ولی چیزی که ایشون رو شاخص کرده در ادبیات ایران کاری است که در زمینه ویرایش انجام دادند، هم کتاب‌هایی که ویرایش کردند که بعضی هاشون کتاب‌های بسیار بزرگی است، تا همین اواخر خیلی ها حتی نمیدونستند که ایشون چه کتابهایی رو ویرایش کرده بودند، و اخیراً در یک مصاحبه‌ای در همین سالهای اخیر معلوم شد که مثلا ایشون در انتشارات فرانکلین نزدیک 50 تا کتاب که تقریبا همشون هم کتابای دارای اهمیتی بودند از جهات ادبی، اینها رو ویرایش کردند و همطور کتابهای در زمینهای علمی. خیلی آدم فروتنی بودن، بنابراین خیلی دوست نداشتن که خیلی از مواقع اصلا اسمشون رو بیارن. در این سالهای اخیر دیگه، در این یک دهه اخیر که رواج پیدا کرد این قاعده که اسم ویراستار رو بگذارن، دیگه میگذاشتن در صفحه شناسنامه کتابها و معلوم بود، ولی کار تمیز و پاکیزه ایشون همچنان پیداست و البته فکر میکنم دیگه در چاپهای بعدی این کتاب های قدیمی هم اسم ایشون خواهد آمد، برای که نام ایشون میتونه برای خودش یک وزنه و یک اعتبار جدیدی برای اون کتاب ها بیاره.
اشاره کردید به فعالیت استاد سمیعی در حوزه ویراستاری در بخش مربوط به حوزه زبان و ادب فارسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی، ایشون چه سهمی داشتند؟
فراوون سهم داشتن. اولا که اصولا ایشون از کسانی بودند که این فن ویرایش رو، فن ویراستاری رو در ایران رواج دادند و خودشون نمونه کاملی از این بودند. آنچه که در زمینه ادبیات فارسی به خصوص انجام دادند، چیزی که الان معلوم شده و مثلا 10 سال پیش معلوم نبود، اینی که تعداد زیادی از این کتاب‌های گزیده آثار شاعران معاصر و شاعران کلاسیک ایران رو که معمولاً در انتشارات فرانکلین، امیرکبیر اینجاها چاپ شده بود، ایشون ویرایش کرده بودند. و سبک ویرایششون هم این بود که اگر کسی، نویسنده دیگری، این کتاب‌ها رو خلاصه می‌کرد، جمع‌آوری می‌کرد، ایشون دوباره تقریباً بعضی موارد از نو می‌نوشتند، یعنی کامل دستخط ایشون بود که میرفت برای حروف چینی. در زمینه ادبیات البته مهمترین کاری که ایشون کردن کتاب 3 جلدی از سبا تا نیما هستش که به ادبیات دوران قاجار تا دوران رضاشاه پهلوی مربوط میشه. اول ایشون 2 جلد رو، 2 جلد اولش رو برای انتشارات فرانکلین و امیرکبیر آماده کردن، چاپ شد. جلد سوم رو در انتشارات زوار در آوردن که ظاهر از بیرون از جلد با اون 2 جلد اولی متفاوته. اثر عظیمی است که آنچنان که بعدها گفته شده در مصاحبه هایی از طرف آدم های دیگه، نه از طرف خود آقای سمیعی، این است که این کتاب اول 5 جلد بوده و بعد آقای کریم امامی، مرحوم کریم امامی که سرویراستار انتشارات فرانکلین بودن در اون موقع، از آقای سمیعی میخواد که به خاطر تخصصی که روی ادبیات دارند این رو خلاصه بکنن و به صورت 2 جلد یا 3 جلد در بیارن، که ایشون به همون 3 جلد در میاره. اینطور که گفته شده نویسندهش مرحوم آریانپور ابتدا ناراحت بوده، ولی وقتی کتاب اصلی رو میبینه، کتاب چاپ شده رو میبینه، به دیدار آقای سمیعی میاد و از ایشون بسیار تشکر میکنه. کتابیست که فکر میکنم برای همیشه تا دهه های متمادی به عنوان یکی از یادشاد تنها مرجع مهم در زمینه ادبیات در دوره مشروطه و قاجار برای ما توی کتابخونه هامون خواهد موند.
احمد سمیعی گیلانی، مترجم و ویراستار، که پیشکسوت و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم بوده، در سن 103 سالگی روز چهارشنبه درگذشت. از بهروز تورانی، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، از او میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و یادتون نره مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
Oh.
بازار تلف موشوی سوری
مهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
تو نهان شده ای به کجا
جان نفسی روخ خود بگوشا.
فسی رو خود بگشا.